اگه در مورد اقدامات درمانی و معالجوی مریضی آرتروز یا فرسودگی و کهنه شدن و آسیب مفاصل و بندهای استخوانی به ما معلومات بتین خوشحال میشیم که برای معالجه و درمان چی کارها و اقداماتی باید صورت بگیره.
همونجوری که ذکر شد، در واقع آرتروز در واقع یک پدیده غیر قابل اجتنابه. باید خدمت شنونده های گرامی ذکر بکنم که آرتروز هیچ گونه درمان قطعی نداره. پس ما توصیه های درمانی که در واقع میدیم به شنونده های عزیز، به بیمارانمون، یک مقداری درد بیمار، محدودیت حرکتی که در مفصل در واقع بیمار ایجاد شده رو در واقع بهبود بدیم. الان در بازار کار شنونده های عزیز، بیماران ممکنه با یه سری ترکیبات در واقع مختلف به ذهنشون، به گوششون بخوره، ترکیبات قضروف ساز. این ترکیبات من باید همینجا در واقع ذکر کنم، باعث تشکیل قضروف جدید و بهبود قطعی آرتروز نمیشه. پس شنونده های عزیز باید در واقع ذکر بکنن اگر این ترکیباتی که در بازار به انواع مختلف در دسترس هست، ترکیباتی هستش تحت عنوان قضروف ساز، اینا اگر باعث مختصری کاهش دردشون، بهتر شدن علائم در واقع مفصلیشون میشه، یه مقدار قدرت دامنه حرکتی مفصلشون رو بهتر میکنه. من ذکر میکنم اگر شنونده عزیزی مصرف کرده این ترکیبات رو، بهتر شده، فانکشن مفصلش بهتر شده، ادامه بده.
بله،
من در واقع کسی رو ترغیب نمی کنم که حتما با توجه به قیمت داروها در بازار، برای همه افراد مقدور نیست از این ترکیبات استفاده کنن، ولی اگر باعث بهتر شدن درد میشه، بهتر شدن فانکشن در واقع مفصل میشه، استفاده بفرمایید. ترکیبات دیگه حتما در واقع ذکر می کنم، استفاده از ترکیبات تغذیه مثل ویتامین D و ویتامین C پیشرفت آرتروز بسیار در واقع مؤثره. پس اگر شنونده از به پزشک مراجعه میکنه و پزشک بهشون ویتامین D یا ویتامین C میدن، ترکیبات بسیار خوبی هستن که از پیشرفت آرتروز جلوگیری میکنن. یکی از فاکتورهای مهم که من بسیار زیاد به بیماران خودم توصیه میکنم، نقش در واقع ورزش هسته.
بله،
تقویت عضله چهار سر رو به بیمارای خودم خیلی توصیه میکنم و در بعض بسیاری از مطالعات تقویت و استفاده از قدرت عضله چهار سر ران باعث بهتر شدن درد بیمار، بهتر شدن فانکشن در واقع مفصلی بیمار میشه، که من حتما توصیه میکنم. البته این رو به تمام در واقع بیمارانی که آرتروز زانو دارن توصیه نمی کنم. در کسایی که در واقع آرتروز خفیف تا متوسط دارن، طبق نظر در واقع صلاح دید پزشک محترمشون قابل انجامه. ولی مواردی که در واقع دیگه آرتروز آنچنان پیشرفته شده باشه که باعث محدودیت حرکتی در انجام فعالیت‌های زندگی روزمره شده باشه، تغییر شکل شدید برای بیمار ایجاد کرده باشه، دامنه حرکتی مفصل مبتلا کاملا محدود شده باشه، اینجا هستش که در واقع پزشک معالج بیمار رو به سمت جراحی و تعویض مفصل گرفتار هدایت میکنه. البته باید بازم ذکر کنم، تعویض مفصل زمانی ارزش داره که نقش فاکتور چاقی اصلاح شده باشه.
البته خانم دکتر، یکی از مسائل موضوع مصرف دواها و داروهای مسکن و تسکین دهنده درد است، یا اونمو ضد دردها و ضد التهابهای مختلف، که هم پزشکان این داروها را برای بیماران تجویز میکنند و هم خود مریضا خودسرانه اقدام به مصرف و استعمال انواع و اقسام این ضد دردها و ضد التهابها میکنند و گاهی هم از ترکیبات کورتون یا کورتیکو استروئیدی برای تسکین درد و کم شدن علامت و علائم استفاده میشه. در این رابطه چی نظری دارین؟
باید ذکر کنم همونجوری که در ابتدای صحبتم گفتم، اگر پدیده در واقع آرتروز همراه با به زبان عامیانه اووردن آب بیاره، یعنی مفصل در واقع متورم بشه، پزشک معالج تشخیص بده این در واقع بیمار آرتروز زانو داشته، حالا این زانو متورم شده، آب آورده، اونجا پزشک معالج صلاح میدونه میزان مایع مفصل زانو رو در واقع بکشه و استفاده از ترکیبات کورتیکواستروئید و یه سری از ترکیبات دیگه‌ای در واقع تحت عنوان هیالورونیک اسید جا داره.
بله،
البته باید ذکر کنم بسیاری از موارد حتی با کشیدن در واقع این مایه بیمار احساس در واقع آرامش و کاهش فشار در داخل مفصل زانو میکنه، ولی استفاده از ترکیبات در واقع مسکن و ضد التهاب تنها در مواردی از آرتروز زانو در واقع جا داره که بیمار در واقع دچار افیوژن مفصل یا تورم وجود مایه در داخل مفصل باشه. استفاده از ترکیبات ضد التهاب و مسکن‌هایی که خودسرانه در واقع شنونده‌های عزیز بیماران ما استفاده می‌کنن، این باعث میشه که بیمار دردش آروم بگیره، از مفصلش بیشتر استفاده و یک سیکل معیوبی در واقع برای پیشرفت آرتروز ایجاد می‌کنه. و من حتما به شنونده‌های عزیز توصیه می‌کنم با صلاح دید پزشک معالجه خودشون اقدام به این کار بکنن.
خانم دکتر، اشاره به اقدام به کشیدن و خارش کردن آب و مایع مفصلی کردین. دیده شده که گاهی دکتر معالج جنرال و عمومی یعنی دکترای غیر متخصص دستور و یا اقدام به خارش کردن آب مفصل زانو میکنن. آیا ای اجازه را دارن ای دکترای عمومی و مریضان میتونن به این دکتران عمومی مراجعه بکنن؟ خطرهای داره یا نه؟
من باید در واقع ذکر بکنم از اونجایی که علم روماتولوژی علم نوعی هست، جدیدی هست، خواهشی که از شنونده های در واقع عزیز دارم، خواهش میکنم که در واقع به پزشک فوق تخصص روماتولوژی مراجعه بکنن. و این کار درسته که در واقع کشیدن در واقع مایع کار پزشک عمومی هستش، ولی آناتومیک مفصل در افراد مختلف متفاوته و همین در واقع کشیدن مایع توسط یه در واقع پزشک ناوارد ممکنه که صدمات غیر قابل جبرانی رو برای بیمار ایجاد بکنه.
بله.
و من به شنونده های عزیزم در واقع توصیه می کنم که یک راهنمای خوبی باشه اون پزشک عمومی برای هدایتشون به سمت پزشک فوق تخصص روماتولوژی.
آیا در زمینه مسائل غذایی و خوراکی ها دکتر صاحب، ما چیزهای خوراکی هایی داریم که مصرفشان مفید باشه و باید مصرف شوه، یا بالعکس بعضی چیزها بد است و تاوان و ضرر داره که باید مصرف نشوه؟ در این زمینه هم اگه توضیح بدین خوشحال میشیم.
فاکتور چاقیه. هر عاملی که در واقع استفاده از کربوهیدرات ها، چیزهای شیرین، عواملی که باعث افزایش در واقع چاقی میشه، ما به بیماران توصیه میکنیم استفاده نکنن. ولی عواملی رو که ذکر کردم تحت عنوان آنتی اکسیدان ها که ثابت شده در پیشرفت آرتروز زانو مؤثره و نقش داره و ما به بیمارانمون توصیه میکنیم، استفاده از مصرف ویتامین D و ویتامین C با نظر و صلاح دید پزشک معالج.
پس خانم دکتر، پرهیز غذایی برای این مریضی پرهیز از چیزایی است که باعث چاقی و زیاد شدن وزن میشه که باید خودداری بکنیم از اون چیزا و تلاش بکنیم که چربی ها و مواد نشایستهی کمتر مصرف شود و نگذاریم که چاق شویم. خب خانم دکتر، تشکر از محبت شما، از توضیحات خوب شما. اگر صحبت دیگی نیست با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خداحافظ شما.
خب شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم که بحثای امروز ما مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. انشالله با استفاده از این بحثا و گفتگوها همیشه کارهایی بکنین که جانتان جور و تنتان سالم باشه. در این قسمت با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر سید رضا میرفیزی خداحافظی میکنیم و از شما عزیزانم با قدردانی و سپاس به خاطر همراهیتان خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما را یادداشت بکنین برای مراجعه به سایت ما. در قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و برنامه های ما را میتونین بشنوین. parstoday.ir/dari. خدا حافظ و ناصرتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. صدر ازمان قطر و افغانستان در دیدار با یکدیگر بر افزایش همکاری‌های دو کشور تاکید کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییترش اظهار داشت محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر با همراه عبدالله الخلیفی رئیس اطلاعات این کشور با ملا محمد حسن آخوند صدر اعظم حکومت طالبان و هیئت همراهش در قندهار دیدار و گفتگو کرده است. و افزود در این دیدار صدر اعظم قطر بر تقویت روابط و افزایش سطح اعتماد میان دو کشور و همچنین همکاری های عملی در بخش های آموزشی، بهداشتی و اقتصادی در افغانستان متعهد شد. صدر اعظم حکومت طالبان نیز ضمن قدردانی از همکاری‌های قطر گفت این کشور نقش مؤثرتری را در راستای ایجاد اعتماد بیشتر میان کشورها و افغانستان ایفا کند. این سفر در حالی است که قطر با آغاز ماه روان میلادی میزبان نشست ویژه دبیرکل سازمان ملل با حضور بیش از 20 نماینده ویژه کشورها و نیز سازمان همکاری اسلامی بود. در این نشست وضعیت افغانستان و عملکردهای این کشور در بیشتر از 20 ماه گذشته بررسی شد. انتظار می رود هیئت قطری برایند این نشست و خواست جامعه جهانی از طالبان را در کابل و قندهار به اطلاع مقامات افغانستانی برساند. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان اظهار داشت نشست اخیر دوحه به دلیل موضع غیرسازنده غربی ها نتیجه به همراه نداشت. زمیر کابلوف مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه پوتین برای افغانستان در گفتگو با تاس اظهار داشت نشست اخیر سازمان ملل برای افغانستان در دوحه به دلیل موضع غیرسازنده غربی ها نتیجه‌ای به همراه نداشت. کابلوف در پاسخ به این پرسش که آیا نشست دوحه چشمانداز خوبی برای حل و فصل اوضاع در افغانستان ایجاد کرده است گفت نه، این طور نیست. نماینده ویژه پوتین با اظهار به این که روسیه از تلاش‌های آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره افغانستان استقبال می‌کند گفت گوترش تلاش کرد تا اردوگاه‌های تقسیم شده غربی‌ها را با تیم منطقوی ما در مورد افغانستان متحد کند. کابلوف با اظهار اینکه کشورهای منطقه و غربی‌ها تفاوت‌های غیرقابل حلی درباره افغانستان دارند افزود ما منطقه گرایان یعنی روسیه، چین، ایران، پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی و هند معتقدیم که اولویت باید ایجاد رهبری فراگیر در افغانستان باشد. وی تأکید کرد ایجاد ساختار اینچنینی به حل مسائل مهم دیگری مانند حقوق زنان در افغانستان کمک خواهد کرد. نماینده ویژه پوتین همچنین تصریح کرد در این حال ما به هیچ وجه نباید مسائل مبارزه با تروریسم و مواد مخدر را که بسیار مهم است فراموش کنیم. وی با انتقاد از رویکرد غربی ها در قبال افغانستان مبنی بر این که طالبان ابتدا باید مسائل حقوقی را حل کنند گفت آنها میخواهند اسب را پشت گاری ببندند. این رویکرد قابل اجرا نیست. کابلوف اضافه کرد این اختلافات قابل رفع است به شرطی که رویکرد منطقه گرایان بر غربی ها غالب شود. این دیپلمات ارشد روس ادامه داد دلیل دومی که ما در حال حاضر نمی توانیم با امریکایی ها و دیگر اقمار غربی آن همرنگ شویم جنبه اخلاقی و سیاسی است. آنها اساسا منافع ملی افغانستان را ربودند و مبالغ بیش از 2.5 میلیارد دلار کمک های بشردوستانه که قبلا به افغانستان اختصاص داده شده بود را نیز دریغ می کنند. کابلوف گفت ما گفتیم تا زمانی که این مشکل را حل نکنید ما اصولا نمیتوانیم در یک تیم با شما باشیم، پس این مسائل را حل کنید، سپس ما میتوانیم رویکردهای مشترک برای مذاکرات بیشتر با کابل را مورد بحث قرار دهیم. این دیپلمات روسی افزود دبیرکل سازمان ملل متحد همه این مسائل را درک کرده و پیشنهاد نموده است که در آینده مجدداً برای تلاش جهت ایجاد یک رویکرد مشترک با یکدیگر ملاقات کنند. وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان تعامل با حکومت طالبان افغانستان را مشروط به توقف همکاری این حکومت با گروه تحریک طالبان پاکستان دانست. هینا ربانی کهر وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان در گفتگو با جیو نیوز افزود حکومت طالبان افغانستان باید در عمل ثابت کند که با عناصر تروریستی طالبان پاکستان یعنی تی تی پی ارتباط ندارد. این در حالی است که طالبان افغانستان حضور گروه تحریک طالبان پاکستانی را در افغانستان بی اساس خوانده و اعلام کرده از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری فعالیت تروریستی وجود ندارد. دفتر مطبوعاتی اداره خط آهن حکومت طالبان از بازگشایی دفتر مشترک پروژه خط آهن افغان ترانس خبر داد. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
اداره خط آهن حکومت طالبان از بازگشایی دفتر مشترک پروژه خط آهن افغان ترانس میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان در تاشکند خبر داد. دفتر مطبوعاتی اداره خط آهن افغانستان در خبرنامه نوشته است که این دفتر پس از نشست مشترک سی جانبه میان ملا بخت الرحمن شرافت رئیس عمومی این اداره و مسئولان خط آهن پاکستان و ازبکستان در شهر تاشکند ایجاد شد. در خبرنامه آمده است که هدف از ایجاد دفتر یاد شده پیشبرد امور پروژه خط آهن افغان ترانس به طور مشترک بوده و قرار است که دفتر دیگر آن در کابل نیز فعال شود. در این خبرنامه آمده است که طبق توافق میان مسئولان اداره خط آهن این سه کشور، نشست بعدی روی این پروژه در ماه آینده میلادی به میزبانی پاکستان در شهر اسلام آباد برگزار خواهد شد. گفتنی است که پروژه خط آهن افغان ترانس پاکستان را از مسیر افغانستان به ازبکستان وصل می کند. این در حال است که کالاها از طریق راه آهن طور امتحانی از جمهوری اسلامی ایران به هرات در پایان هفته گذشته رسید. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
یک شفاخانه در ولایت بغلان به بهره برداری رسید. جزئیات را از همکارم خاوری بشنوید.
یک بیمارستان استاندارد در ولایت بغلان به بهره برداری سپرده شد. دند شهاب الدین یک از مناطق مهم و دارای اراضی بزرگ در ولایت بغلان محسوب می شود که بیش از 4000 خانواده در آن زیست دارند. این شمار باشندگان که در 20 سال گذشته از هیچ گونه خدمات صحی بهره مند نبودند اکنون به بیمارستان دسترسی پیدا کرده اند. مسئولان در ریاست صحت عامه بغلان می گویند در همکاری با مؤسسات بین المللی در این منطقه یک بیمارستان استاندارد ساخته اند. با گفته مسئولان ریاست صحت عامه بغلان اکنون عرضه خدمات صحی به منظور کاهش و مهار مرگ و میر کودکان و مادران برای 4000 خانواده آغاز شده است. مسعود احمدی رئیس صحت عامه بغلان میگوید این بیمارستان مخصوص برای کاهش و مهار مرگ و میر کودکان و مادران میباشد و اکنون فعالیت آن نیز در همین بخش آغاز گردیده است.
مخ په بغلان ولایت کې یو ګرځنده روغتیایی ټیم درلود چې د ایم ایس ای محترم مؤسسې له دا پروژه تطبیق کیدله. نو چې په هغه کې یو زنانه ډاکټره وا او یو قابله وا او یو هم صحیح مبلغ وو په همدغه تشکیل سره، یعنی تشکیل کې څه تغییر نه دی راغلی. دا مواخست په یو سپینه ساحه کې د شهاب الدین د بغلان د پلخمري ولسوالۍ مربوط یو ساحه ده. یو سپینه ساحه کې مو یو نقطه ورته انتخاب کړل او دا مو په ثابت مرکز باندې بدل کړ چې نن ستاسو د افتتاح شاهدانی.
حبیب فرمول مسئول سازمان کمک کننده در بغلان میگوید مردم این منطقه بیشتر از 5 کیلومتر با بیمارستان فاصله داشتند و اکنون با ساخت این بیمارستان مشکلات بخش صحی شان کماکان حل شده است.
بیشتر از 4000 فامیل در اینجا زندگی میکنه و این کلینیک قسمت هایی را که کلینیک های دیگی که در ولایت بغلان است، یعنی 5 کیلومتر فاصله داره بر کلینیک ام اس آی، ما ارزی خدمات صحی در بخش حمایت طفل و مادر میکنیم.
پزشکان که برای ارزی خدمات بهداشتی به این مرکز آمده اند میگویند در 20 سال گذشته برای باشندگان این مناطق هیچ گونه ارزی خدمات صحی نشده است.
در قسمی که چمبوگنن کلینیک فعال کرده تقریبا 40 الی 30 کلاد دلته صحي خدمات نه وو، هیڅ ډول خدمات دلته ارزه شوي نه دي. زموږ دغه کلینیک لومړنی کلینیک ته چې دلته راغلی دی، فقط د مور او ماشوم د مړینې د کچو د کمول لپاره.
مصطفی هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان میگوید در گذشته فاصله بیش از حد باشندگان این مناطق به بیمارستان سبب شده بود تا بیماران زیادی در مسیری را جان بدهند. و گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت، خراب بودن مسیر و نبودی وسایط نقلیه فشار را بالای بیمارداران این مناطق چند برابر ساخته بود.
دیمونگا دیدی وطن زنانه مسکینان له دغه جې دی یو واکسین د پاره به خپل بچی مسکین به پغی کینی ول حسین خیل ته به منډی والی هلته به په سلو ناخوالو باندې به نوبت بورته رسیدن او ککله به ډیری او معمولی مرستیا بوا معمولی مرستیا بوا نو که به شخصی موټر نیو نو زر افغانی به دوی باندې به مصارف راتل.
باشندگان این مناطق میگویند مرگ و میر زنان و کودکان در سالیان پسین افزایش یافته بود و به دلیل نبود درمانگاه و نرسیدن بیمارانشان به مراکز بهداشتی بیشتر کودکانشان در مسیری را جان می باخت.
مخ کسی منگا کم زنانا پا والا پا چخل مشون بند می آو کدل مریضان کدل تروسان خیل یا تر ملکی بلخمر پوری دوی به یا خپل تفل للا سور که یا با خپل دا زنانا للا سوو اتلا.
بزرگان در دند شهاب دین از حکومت می خواهند در همکاری با نهادهای بین المللی یک بیمارستان استاندارد در این منطقه بسازند که به گونه 24 ساعته برای مردم عرضه خدمات بهداشتی داشته باشد. دند شهاب دین در 20 سال گذشته یک از مناطق مهم و استراتژیک برای طالبان محسوب می شد که دولت یا وقت افغانستان کمترین تصاحب را در جغرافیای آن داشت. روی همین مورد مردم این مناطق از عرضه هر نوع خدمات از سوی حکومت محروم بودند و اکنون با حاکمیت طالبان باشندگان آن به خدمات صحی و غیره دسترسی پیدا کرده اند. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
ادامه خبرها. راه‌های تقویت و توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان در دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و وزیر مالیه عربستان بررسی شد. سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و محمد الجدعان، وزیر مالیه عربستان سعودی، دیروز در حاشیه اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی دیدار و درباره راه‌های تقویت و توسعه همکاری‌های اقتصادی فیما بین تهران و ریاض تبادل نظر کردند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با بیان این که سیاست دولت ایران بر تحکیم روابط با کشورهای همسایه استوار است گفت گسترش روابط اقتصادی ایران و عربستان برای هر دو طرف سودآور و به نفع همه کشورهای منطقه است. خاندوزی تصریح کرد توافق ایران و عربستان با میانجیگری کشورهای دوست فرصت‌های تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور را افزایش خواهد داد. سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، روز پنجشنبه به منظور شرکت در اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی و دیدار با مقامات این بانک و عربستان در صدر هیئت اقتصادی وارد جده شد و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت. اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی با حضور مقامات بیش از 50 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی دیروز در جده عربستان رسما آغاز به کار کرد. گفتنی است بانک توسعه اسلامی یکی از مؤسسات بزرگ مالی توسعه بین‌المللی و از نهادهای تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی است که با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو و جوامع مسلمان کشورهای غیر عضو در سراسر جهان بر اساس اصول شریعت اسلامی در تاریخ 20 اکتبر 1975 میلادی از سوی 22 کشور اسلامی و با سرمایه اولیه 755 میلیون دینار در جده عربستان تأسیس شد. ایران به همراه 56 کشور دیگر در سال 1989 با پذیرنویسی 1491 میلیون دینار با عضویت بانک توسعه اسلامی درآمده است. و سخنگوی اردوی رژیم صهیونیستی اذعان کرد از آغاز دور جدید درگیری‌ها با مقاومت در غزه 1099 راکت به سمت اراضی اشغالی فایر شده است. از سحرگاه روز سه‌شنبه هفته گذشته جنگنده‌های اردوی رژیم اسرائیل حملاتی را به غزه انجام دادند. در پاسخ به این حملات گروه‌های مقاومت تل‌آویو و سایر شهرهای صهیونیست نشین در سرزمین‌های اشغالی را با راکت هدف قرار دادند. با گزارش وبگاه شهاب نیوز، امروز در پنجمین روز درگیری‌ها میان مقاومت فلسطین در غزه و اردوی رژیم صهیونیستی همچنان تبادل آتش میان دو طرف ادامه دارد. مشروع خبرها در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیو خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داریم. چند هفته ایست که در برنامه سیاست روز بحثی را دنبال می‌کنیم تحت عنوان تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی. پژوهشگر این برنامه خانم مریم اسوار و نویسنده خانم تحمینه بختیاری هستند. و اما در آخرین برنامه پیرامون این موضوع با بررسی ابعاد تروریسم دولتی رژیم اسرائیل از منظر کارشناسان ایرانی و خارجی می‌پردازیم. با ما همراه باشید. دکتر بهجت قاسمی، حقوقدان و همسر دکتر مجید شهریاری از شهدای دانشمندان هسته‌ای میگوید روزی در تاریخ میرسد که آمریکا و ایادی آن به خاطر عملیات وحشیانه‌ای که برای ترور شخصیت‌های علمی ایران اجرا کردند در سطح جهان محکوم شوند. رسول کوهپایزاده، وکیل برجسته دادگستری درباره تروریسم دولتی رژیم اسرائیل، معتقد است ترور شهید فخری زاده از نظر حقوق بین الملل هم محکوم و مذموم و هم دارای ابعاد حقوقی است، چرا که این عمل جنایتکارانه برخلاف نص صریح منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسناد و تعهدات بین المللی مربوطه و ناقض حقوق بنیادین بین الملل و حقوق بشر است. با گفته این حقوقدان، اصول متعددی از حقوق بین الملل در این اقدام مورد تعرض و خدشه قرار گرفته است که از جمله آن می توان به اصل حق حیات انسانها، اصل منع توسل به زور و خشونت، اصل احترام به حاکمیت سرزمینی و استقلال و تساوی دولت ها اشاره کرد و قطعا مسئولیت شدید بین المللی دولت خاطی و مرتکب را در پی دارد. محسن عبداللهی، استاد و کارشناس حقوق بین الملل، با تشریح این که ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از جمله ترور شهید فخری زاده مصداق تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی است، میگوید این عملیات تروریستی به قدری پیچیده است که نمیتواند بدون دخالت و حمایت سازمان‌های اطلاعاتی یک یا چند دولت خارجی انجام شود. بنابراین میتوانیم این عمل را از مصادیق تروریسم بین المللی محسوب کنیم، به ویژه این که از طریق بمب‌گذاری انجام شده است. این استاد برجسته دانشگاه افزود ترور شهید فخری زاده مصداق تروریسم دولتی و قتل فراقضایی، نقض فاحش نظام حقوق بشر و جنایت علیه بشریت است. دکتر غلامرضا خاجی، استاد حقوق بین الملل، درباره اینکه کمیته حقوق بشر تا چه حد میتواند مانع تروریسم بین المللی رژیم صهیونیستی شود، اظهار داشت تجربه نشان داده در اغلب موارد با اضافه کردن بندهای به نفع رژیم صهیونیستی گزارش‌های حقوق بشر خنثا می‌شود و یا اینکه وقتی گزارشی علیه این رژیم تهیه می‌شود و برخی گزارشگران پول‌های کلانی پرداخت و متن گزارش تغییر می‌یابد. و ادامه می‌دهد، البته مواردی هم بوده است که شورای حقوق بشر تحت تأثیر افکار عمومی اندکی لحن گزارش‌هایش را تند کرده که با واکنش شدید رژیم صهیونیستی مواجه شده است. به عنوان مثال میتوان به واکنش نخست وزیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد که با شرم‌آور خواندن رأی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به قطعنامه ضد رژیم صهیونیستی ادعا نموده که حملات به نوار غزه و کشتار کودکان و زنان فلسطینی مشروع و قانونی بوده است. محمد مهدی سید ناصری، حقوقدان و نویسنده، درباره اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی بر این اعتقاد است که سیاست و اقدامات رژیم اشغالگر قدس از زمان تأسیس تا کنون و ویژه اقدامات وحشیانه این رژیم از جمله حمله گسترده و نظاممند علیه مردم غیر نظامی و مظلوم فلسطین و کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان نقض جدی حقوق اساسی بشر و همچنین اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد بوده و جنایت علیه بشریت به حساب می آید. دکتر محمد پارسزاد، استاد دانشگاه و تحلیلگر حقوق بین الملل در ایران، نیز معتقد است مسئله صلاحیت دولت‌ها در تعقیب و مجازات متهمان اعمال تروریستی یکی از مسائل موجود در مبارزه با تروریسم بین المللی است و دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی در این زمینه را ندارد و دولت‌ها خودشان می توانند از اصول ذکر شده برای مقابله و مجازات این اقدام فجیع مجرمانه استفاده کنند. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی با مخالفت و انتقادات بسیاری در سطح بین‌المللی مواجه شده است. کوین بار، تحلیلگر سیاسی آمریکایی، میگوید بیشک دکتر محسن فخری‌زاده توسط مأموران رژیم اسرائیل ترور شده است. چنین اقدامی به عنوان حمله عامدانه به غیر نظامیان تعریف می شود، زیرا دانشمندان افرادی غیر نظامی هستند و آنها اهداف مشروع و قانونی به شمار نمی آید. می دانید که هیچ کشور دیگری به طور نظاممند دانشمندان را هدف قرار نمی دهد، اما رژیم اسرائیل این کار را انجام می دهد. ما باید بیاد بیاوریم که رژیم صهیونیستی پس از اشغال عراق توسط آمریکا صدها دانشمند عراقی را ترور کرد. بارد در ادامه تاکید می‌کند رژیم اسرائیل بار دیگر ثابت کرد که قانون شکن‌ترین رژیم در قرن معاصر است و این رژیم را بایستی آفت بشریت دانست. لورن گینوت، مورخ فرانسوی، نیز می‌گوید رژیم اسرائیل یک دولت روان پریش است. کوین بارد در خصوص چگونگی پاسخ جامعه بین المللی و جنایات رژیم اسرائیل معتقد است ترسوها سر خود را بیشتر در برف فرو می کنند و سعی دارند تا مشکل را نادیده بگیرند، اما کسانی که ترسو نیستند و عمر صهیونیسم پایان خواهند داد. نوام چامسکی، نظریه پرداز مشهور آمریکایی درباره تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی، معتقد است رژیم اسرائیل با نقض احکام شورای امنیت سازمان ملل متحد بلندی‌های جولان را نیز اشغال کرد. داستان هولناک غزه بسیار پیچیده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در فراهم کردن زمینه برای جنایت‌های رژیم اسرائیل از دیگر رؤسای جمهوری سلف کشورش فراتر رفت. یکی از بزرگترین کمک‌های ترامپ به رژیم اسرائیل رهبری توافقات ابراهیم بود که توافقاتی را برای عمدی‌سازی روابط میان رژیم اسرائیل و چند کشور عربی ایجاد کرد. فرانسیس بویل، استاد حقوق بین الملل و یکی از منتقدان جدی رژیم صهیونیستی، با انتقاد از توجیه اقدامات تروریستی اسرائیل با عنوان به اصطلاح حق دفاع از خود میگوید اینها کلماتی است که ما همیشه از هر دو دولت دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا در مواقعی که دولت اسرائیل با قدرت نظامی عظیم خود و حملات موشکی غزه پاسخ میدهد میشنویم. امروز هیچ کس در آمریکا دوست ندارد به این سوال مهم پاسخ دهد و آن این است که حق ملت فلسطین چیست؟ جفری لوئیس، تحلیلگر مسائل سیاسی، هم درباره تروریسم دولتی رژیم اسرائیل و ترور دانشمندان مسلمان توسط موساد میگوید هدف اسرائیل مشخص است. آنها با ترور فخری‌زاده که یک دانشمند هسته‌ای بود میخواستند احتمال بازگشت ایران به توافق هسته‌ای را کاهش دهند. میچا جیوینوویچ، کارشناس امنیتی، معتقد است رژیم اسرائیل با اطمینان خاطر از حمایت‌های آمریکا و برخی از کشورهای اروپای غربی با جنایات خود علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهد و خواهان صلح و ثبات نیست. وی با اشاره به سیاست‌های رژیم صهیونیستی برای گمراه کردن افکار عمومی جهان می‌گوید رژیم اسرائیل حملات نظامی خود علیه مردم فلسطین را با بهانه دفاع از خود و اقدامات پیشگیرانه دفاعی انجام می‌دهد که واقعاً مضحک است. این استاد دانشگاه حمله به دفاتر رسانه‌ها در برج الجلا در غزه را نمونه بارزی از اقدامات غیر بشردوستانه و تروریسم دولتی رژیم اسرائیل می‌داند و معتقد است همبستگی جامعه بین الملل و تمامی کشورهای اسلامی با مردم فلسطین در متوقف کردن سیاست‌های جنگی رژیم اسرائیل در منطقه غرب آسیا بسیار مهم است. و دفاع در مقابل اقدامات تجاوزکارانه و سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم اسرائیل را حق مسلم فلسطین و گروه‌های فلسطینی در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی خواند. الیاس المور، دبیر کل اتحادیه مشرقی لبنان، درباره ابعاد حقوقی ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران، می‌گوید این اقدام نمونه‌ای از تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی است که به عنوان مجری طرح‌های آمریکا در منطقه عمل می‌کند. سوکان چاندان، تحلیلگر برجسته هندی، نیز معتقد است آمریکا با حمایت از رژیم صهیونیستی در منطقه همه موازین و اصول بین المللی را نقض کرده است. از نظر وی آمریکا امکانات مالی و تجهیزات نظامی و تسلیحات در اختیار رژیم اسرائیل و دیگر متحدان خود در منطقه می‌گذارد تا انسان‌های بیگناه را که نمی‌خواهند زیر یوغ آمریکا و رژیم اسرائیل باشند بکشند و از بین ببرند. اندیشکده‌های جهانی نیز درباره ابعاد تروریسم دولتی اسرائیل دیدگاه‌های متعددی داشتند. باربارا اسلاوین، تحلیلگر اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک، رویکرد تروریستی رژیم اسرائیل در قبال دانشمندان علمی ایران را غیر قابل درک می‌داند و می‌گوید واقعاً نمی‌توانم منطق رژیم اسرائیل را درک کنم. ولادیمیر زاخوروف، رئیس اندیشکده پژوهش‌های سیاسی و اجتماعی روسیه، اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطین را نمونه بارز تروریسم دولتی می‌خواند و می‌گوید باید علیه این رژیم با دادگاه بین‌المللی لاحه شکایت کرد و با فشار همه‌جانبه این رژیم را از ادامه جنایت علیه افراد بی‌دفاع فلسطینی باز داشت. زاخوروف همچنین با بیان این که ملت فلسطین نیاز به حمایت بین المللی دارد، کمک به مردم این سرزمین را وظیفه افراد با وجدان در سراسر جهان دانست و گفت جهانیان نباید از این وظیفه بشری کوتاهی نمایند. با وجود اینکه بسیاری از نهادها و اندیشکده‌های معتبر جهانی اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی را نقض فاحش اصول و قواعد حقوق بین الملل توصیف می‌کنند، اما در عمل هیچ تلاش بازدارنده‌ای برای مقابله با رژیم صهیونیستی و ممانعت از اقدامات تروریستی این رژیم از سوی آنها انجام نشده است. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی یا تحت تأثیر آمریکا و فشار لابی‌های صهیونیستی یا به دلیل نگرانی از پیامدهای مختلف از جمله متهم شدن به یهود ستیزی در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی سکوت پیشه می‌کنند. در موارد معدودی هم نهادهای حقوق بشری با محکومیت لفظی بدون هیچ قاعده الزام‌آوری بسنده می‌کنند. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیارم بسیار خدم از سفر الی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش آتیم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر با یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. هرمزگان یکی از استانهای جنوبی ایران است که در شمال تنگه هرمز قرار گرفته است. جاذبه های دیدنی بسیاری در این استان وجود دارد، اما جزیره قشم یکی از جزایر این استان شرایط ویژه‌ای دارد. زیرا این جزیره زیبا مجموعه ای از زیبایی های منحصر به فرد را در خود جای داده است که یکی از آنها غار نمکدان است و طولانی ترین غار نمکی جهان به شمار می آید. برای آشنایی بیشتر با این پدیده شگفت‌انگیز در برنامه امروز ایرانگشت همراه ما باشید. غار نمکدان یکی از زیباترین جاذبه‌های طبیعی جزیره قشم است. این غار در 90 کیلومتری شهر قشم و ارتفاع 237 متری از سطح دریا واقع شده است. غار نمک قشم عمری 500 میلیون ساله دارد و کارشناسان شکلگیری آن را متعلق به قبل از دوره کامبرین یکی از دوره های زمینشناسی از دوران دیرین زیستی می دانند. لایه های نمکی چند رنگی که در غار تشکیل شده هر کدام ده ها هزار سال قدمت دارد. کشف این غار در سال 1998 با وسیله مهندسان زمینشناس جمهوری چک و با همکاری دانشگاه شیراز انجام گرفت. محققان طی بررسی های خود حدود 6600 متر در داخل غار پیشروی کردند. این طول در مقایسه با سایر غارهای نمک موجود در جهان بسیار زیاد است. ولی باید بدانید که این مقدار تنها بخش‌های قابل دسترس غار است و طول نهایی این غار هنوز مشخص نیست. شاید برایتون جالب باشد بدانید که غار نمک قشم با غار سه مرد برهنه نیز معروف است. دلیل این نامگذاری این است که کاشفان غار با منظور عبور از مناطق صعب العبور و همچنین دریاچه های آب نمک ناگزیر با درآوردن لباس های خود می شدند تا آب نمک مانع از فعالیت آنها نشود. در طول این پروژه مهندسان جمهوری چک از 16 گنبد نمکی بازدید کردند و بیش از 60 غار را کشف کردند و تانستن از 30 غار نقشه برداری کنند. آنان از غار نمکدان به عنوان جذابترین و شگفت‌انگیزترین گنبدهای نمکی و غارهای نمکی یاد کردند. و دلیل کشف و مستندسازی و جهانی شدن پروژه غار نمکدان بخشی از جزیره قشم در سال 2006 به عنوان ژئوپارک قشم اعلام شد و در لیست یونسکو ثبت شد.
ژئوپارک جهانی یونسکو در جزیره قشم نخستین ژئوپارک جهانی یونسکو در خاورمیانه و البته ایران هست و فعلا تنها ژئوپارک ایران هست. این ژئوپارک مساحتی رو در حدود 2000 کیلومتر مربع شامل کل جزیره قشم، جزیره هنگام و محدوده جنگل‌های حرا به خودش اختصاص میده و 35 ژئوسایت داره. دو ژئوسایت معروف غار نمکی نمکدان که طولانی ترین غار نمکی جهان است با 6.5 کیلومتر تقریبا عمق این غار که کل دیواره بدنه و سقف و کف این غار از کریستال ها و توده های نمکی تشکیل شده، یکی از جذاب ترین ژئوسایت های ما به خصوص برای گردشگران خارجی و زمینشناسانی است که از سراسر دنیا به قشم میان. دره ستاره ها رو داریم که پربازدید ترین سایت ژئوپارک جهانی قشم است. یک دره منحصر به فرد که از طریق فرسایش آبی در سازندهای نرم فرسای جزیره در واقع شکل گرفته، سنی در حدود 10 تا 12 میلیون سال هم به خودش اختصاص میده. بیش از 14 دهانه ما در نمکدان داریم که اغلب اونا ناامن هستن و مناسب برای گردشگران عادی نیستن، برای غارنوردای حرفه‌ای و پژوهشگران مناسب هستن. اما تنها دهانه‌ای که برای مردم مناسبه و امنیت بیشتری داره غار شماره 1 است که توصیه می‌کنیم مردم از این غار استفاده کنن. نکته دیگه این که مردم لطف کنن به هیچ عنوان از کریستال ها و استلاکتیت ها یا قندیل های این غار برداشت نکنن. اینا در طول هزاران سال تشکیل شده و جز زیبایی های این غار است. اجازه بدن این زیبایی حفظ بشه برای گردشگرانی که در آینده میان.
اینجا ایران است.
ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من
جان من خلیج فارس تو، ایران بند من تو دستم باس تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستین. برنامه که در آن به معرفی جاهای دیدنی و شگفتی‌های طبیعت ایران می‌پردازیم و شما را با این مناطق آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به غار نمکدان قشم در استان هرمزگان آمدیم. در ادامه برنامه با ما همراه باشید. گنبد نمکی قشم در بخش غربی این جزیره واقع شده است. وجود رگه های سفید نمک بر بدنه این کوه از دور منظره زیبا را نمایان می کند. در بخش جنوبی گنبد نمکی غارهای نمکی بسیار زیبا و شگفت‌انگیزی وجود دارد که ارتفاع آنها تا 20 متر نیز اندازه گیری شده است. سقف غارها به وسیله قندیل‌های فراوان پوشیده شده است که با گذشت زمان در اثر نفوذ آب تغییر شکل می‌دهند. از میان غارهای نمکی زیبا و عجیب، آب زیرزمینی دائمی نیز جریان دارد که در تمام طول سال جاری است و در دامنه کوه به صورت چشمه نمکی جاری شده و منظره بسیار زیبا و دیدنی را ایجاد می‌کند. این چشمه در تمام طول سال جریان دارد. بستر اصلی این چشمه رنگ سرخ دارد و میتوان رسوبات گل اخرا یا همو خاک نسوز را در آن مشاهده کرد. رسوباتی که در این منطقه به وجود آمدن نیز حاوی ترکیبات اکسید آهن هستند. تحقیقات انجام شده نشان داده است که نمک ها در گذشته های بسیار دور به صورت یک لایه روی زمین قرار داشتند. با گذشت زمان این لایه‌های نمکی به دلایل مختلف علمی مثل خواص و چگالی نمک، سنگ‌های موجود در لایه‌های بالاتر را کنار زده و به لایه‌های روی رسیدند. غار نمکدان قشم نیز به همین شکل با وجود آمده است. عزیز، یکی دیگر از مهمترین دلایل اهمیت غار نمکدان جزیره قشم خاصیت دارویی نمک‌های موجود در این غار است. مطالعات مختلف نشان داده در ترکیبات نمک این غار منیزیم وجود دارد. به همین دلیل نمک‌هایی که از این غار استخراج میشه برای مصارف پزشکی بسیار کاربرد دارد. برخی از محققین میگن نفس کشیدن در هوای غار حساسیت و آسم را نیز تسکین میدهد. خب عزیزان، خدمتتون باید بگویم که بهترین زمان برای بازدید از غار نمک قشم از اوایل پاییز تا اوایل بهار است. در این زمان هوا ملایم و مطبوع است و داغی آفتاب شما را اذیت نخواهد کرد. زمستان قشم خنکی دلپذیری دارد و گشت و گذار برای شما خسته کننده نخواهد بود. البته توجه داشته باشید که با دلیل وجود دریاچه های آب نمک و همچنین بخش های سبل عبور موجود در داخل غار، بهتر است که به همراه یک راهنمای آشنا به غار سفر کنید. داخل این غار به ویژه در اعماق آن نور کافی وجود نداره و برای مشاهده استلاکتیت های بلورین نمک نیاز به چراغ قوه پرنور است تا بتوانید سقف غار نمک را که قندیل های مرمرین و بلورین در اشکال مختلف پوشش داده اند و منظره بدیعی را به وجود آورده اند ببینید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. دو شماره پیامک داریم که میتونید با ما از طریق آنها در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. خیلی خوشحال میشیم که نظر خودتان را درباره برنامه ایرانگشت با ما در میان بگذارید. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
وقتم بخیر باشه همراهان، به ساعت 4:46 دقیقه وقت افغانستان رسیدیم. دعوت میکنم با برنامه روی موج جوانی همراه شوید.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی میشود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی
جوانی
شایسته است خانه ما بوی گل دهد، لبخند بی بهانه ما بوی گل دهد. این شعرهای ساده پل اتصال ماست، بگذار این ترانه ما بوی گل دهد. خدا با یک سلام پل میزنیم تا شما، تا مهربانی، با یک سلام یک جان عشق و مهربانی را تقدیمتان میکنیم. سلام روی موج جوانی ها. خانه‌تان آباد، کاربارتان برقرار، دلتان هم جمع جمع. من ارغوان حیدری و همکارانم، آقای مبید تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکارانمان آمدیم باز که گل بگیم و گل بشنویم. با سبدی پر از مهربانی، با موسیقی و ترانه دیگه بانه ای نمیمانه. با گفتنی ها و حرف های تازه جمع ما را کامل کنین با حضور گرمتان.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه ها بر روی شما باز است.
نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافیست خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنی.